سرخطی خبرهای مهم، جریمه صدها پدر و مادر برای تربیه نادرست فرزندان، مایل با مال و مبلغ، شرح رسمی کشتار پرسر و صدا در ناحیه رودکی و نگرانی از تخریب مسجد مزار کبود. سلام و روز خوبی داشته باشید. برنامه نوید بامدادی رو با آخرین خبرهای تاجیکستان و جهان براتون تقدیم میکنیم. امروز جمعه 14 نوامبر در شهر دوشنبه 1312 پدر و مادر رو برای تعلیم و تربیه نادرست فرزندانشان جزا دادند. این امر در 10 ماه سال جاری به قید گرفته شده است. مقامات کار داخلی شهر دوشنبه با نشر این معلومات گفت این پدر و مادران بر اساس ماده 90 کدکس حقوق ویرانکاری ماموری، یعنی اجرا نکردن عهده‌داری تعلیم و تربیه کودک جزا گرفتند. این بند قانونگذاری از 750 سومان جریمه تا 10 شبانه روز حبس را پیش بینی میکند. به گفته مقامات انتظامی در اکثر موارد محض از بی‌نظارتی و بی‌مسئولیتی پدر و مادران، نورستان استفاده برده دست به کردارهای گوناگون حقوق ویران کننده و حتی جنایت‌های وزنین میزنند. مقامات از ساکنان خواستند که نسبت به تعلیم و تربیه فرزندان بی‌طرف نباشند. این امور در حال نشر می‌شود که چند روز قبل در پی کردکشی مکتب بچگان در شهر دوشنبه یک خواننده جان باختن نورسی دیگر مجروح شد. وزارت کار داخلی با پخش یک نوار با نام آشکاریابی جنایت های وزنین در سال 2025 حادثه پر سر و صدای کشتار 4 عضو یک خانواده در ناحیه رودکی را شرح داد. مقام در این برنامه شخصیت گمانبر با کشتار مادر و 3 فرزند نابالغ او در ناحیه رودکی را آشکار کرده چهره او را هم نشان دادند، اما نام دیگری گمانبر که نابالغ است ذکر نشده است. گزارشگر در این نوار وزارت کار داخلی میگوید آشکارسازی این جنایت خیلی دشواری را پیش می آورد. با گفته مقامات عامل این جنایت مایل به مال و مبلغ است و همین سبب همسایه عظیم سیف الله ادین خوجایف را به جنایت کار تبدیل داد. در گزارش از این بیشتر جزئیات حادثه شرح داده نشده، تا کجا رسیدن تفتیشات هم ذکر نگردیده است. حادثه قتل بی‌رحمانه شهلا نظر و 45 ساله همراه با پسر و دو دخترش شام 5 سپتامبر سال 2025 رخ داده و نقل همسایه ها جسد آنها را بعد 2 روز پیدا کردند. دختران زن حبیبه و حمیده 15 ساله و 17 ساله و پسرش شرف 6 ساله بودند. شوهر زن که در مهاجرت کاری بود بعد حادثه به تاجیکستان آمد. ساکنان مزار شریف افغانستان از آن نگرانند که بر اثر زمین لرزه اخیر مسجد تاریخی شهر زیان دیده و کسی تا کنون در فکر تعمیر و ترمیم آن نیست. مسجد کبود یا روضه حضرت علی از معروفترین جای دیدنی و زیارتی در شمال افغانستان است که در پی زمین لرزه شب 3 نوامبر آسیب دیده است. همکارم کیو مرسی تا گزارش می‌دهد.
مسجد کبود یا روضه حضرت علی، مکانی تاریخی و مقدس برای اکثر مسلمانان در شهر مزار شریف. اینجا از معروفترین جایهای دیدنی و زیارتی در شمال افغانستان است که در پی زمین لرزه روز 3 نوامبر آسیب دیده است. در این زمین لرزه بیش از 6 درجهی در افغانستان 27 کس جان باخته، حدود 1000 نفر زخمی شدند و در همین زمین لرزه کاشیکاری های قدیمی دیوارهای مسجد نیز ریخته، گنبدهایش نیمه ویرانه گشتند.
زلزله که اوشب رخ داد با واقعا یک زلزله بسیار شدید بود. در طول 50 سال عمر خود ما این رقم زلزله ندیده بودم و با بسیار خسارات به مردم مسکین بیچاره اهالی بلخ، سمنگان و خلم به بار آورده و همچنان روضه شریف که شما میبینید نمادی از شهر مزار شریف است که بسیار آسیب جدی در هر قسمتی از منارایش و گنبدهای روضه شریف رسانیده شده توسط زلزله.
ساکنان از حکومت طالبان در افغانستان درخواست کردند که فوراً اقدام کنند تا این آثار تاریخی نابود نشود.
روضه شریف در شهر مزار شریف یک نماد تاریخی هستند که مردم بیشتر در اینجا همیشه میآیند و تجمع میکنند و در کنار از این قسمتهایی که روضه شریف تخریب شده توجه جدی تجارای ملی و سایر افراد و حکومت توجه جدیش خواهان هستیم که در این قسمت اینا را بازسازی بکنند.
مسجد کبود در زمان حکمرانی سلاله تیموریان در عصر 15 ساخته شده است. ساکنان اعتقادمند با تکیه به بعضی از روایت ها این مکان را قدمجا یا جای دفن علی، داماد پیامبر اسلام محمد می دانند. آنها بر این باورند که علی نه در عراق امروزه چنان در روایت های تاریخی ذکر شده است، بلکه در شهر مزار شریف ولایت بلخ افغانستان دفن کرده شده است. از این رو باورمندان این مکان را مقدس می دانند و آن را زیارت می کنند.
همه چیزی که می خواهند و می خواهید در اینجا هست.
تازه ترین اخبار، گزارش های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی.
زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همه این را با انگوشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید.
وزارت مهنت، مهاجرت و شغل اولیه تاجیکستان با پخش یک خبر، شهروندان کشور را برای کار در گرجستان در بخش بردرسانی یا دستافکا دعوت کرده است. مزد کار در یک ساعت بیش از 6 دلار یا حدود 58 سومانی بوده. خراجات خرید چیپته، خوراک و جایزی از حساب خود کارگر پرداخت کرده می شود. خوشمندان در اساس شرطنامه مهنتی با مدت یک سال در این کشور فعالیت کرده می توانند. از 18 تا 45 ساله بودن، نداشتن دوخ سودی و داشتن شهادتنامه رانندگی از طلبات اساسی برای کار جویان بوده است. مقامات تاجیکستان سالهای اخیر تلاش دارند به جز روسیه راه مهاجران تاجیک به دیگر کشورها باز شود. از جمله شهروندان تاجیکستان برای کار به بریتانیا کبیر و کره جنوبی فرستاده می شوند، ولی شماره آنها زیاد نیست. وزیر دفاع تاجیکستان گنرال پالکوونیک امامعلی صابرزاده با گنرال شمشاد میرزا سردار ستاد کلی نیروهای مسلح پاکستان ملاقات کرده است. به اطلاع رادیو پاکستان، در این ملاقات که روز 12 نوامبر در شهر راولپیندی صورت گرفت، جانبها در مورد رابطه دو جانبه به ویژه فضای امنیتی جهانی و منطقه‌ای صحبت کردند. جانبها همچنین اقداماتی را بررسی کردند که به گسترش منبعه سطح همکاری‌های نظامی دو کشور روانه شدند. به اطلاع رسانه‌های پاکستانی، گنرال شمشاد میرزا گفته است که هر دو کشور منافع منطقه‌ای مشترک دارند و به همکاری و تقویت نظامی خود ادامه می‌دهند. گنرال پاکستانی با عهده‌داری کشورش به تقویت صلح، ثبات و همکاری در سراسر منطقه به ویژه با کشورهای آسیا مرکزی تاکید کرده است. با نوشته رسانه‌های پاکستانی، وزیر دفاع تاجیکستان از کسبیت و دستاوردهای نیروهای مسلح پاکستان در مبارزه با تروریسم ستایش کرده است. پیش از این تاجیکستان میزبانی رزمایش مشترک ضد تروریستی دوستی 2025 بود که نیروهای ویژه پاکستان در آن اشتراک داشتند. این رزمایش ها در تمرینگاه وزارت دفاع تاجیکستان در فخرآباد برگزار شده، در آن 100 نفر نظامیان از هر دو کشور اشتراک کردند. بخش یک روز تاریخ از مهمترین تحولات تاریخی برای امروز 14 نوامبر خبر می دهد.
چهاردهم نویبر سال 940 سنه درگذشتی وزیر دربار سامانیان ابوالفضل بلعمی است. سنه تولد دقیق او معلوم نیست، ولی اسمش به خاطر کار و زحمت های او در تاریخ نوشته شده است. او تقریبا نیم عصر در دربار کار کرده، در تشکیل سپاه، سرکوب اسیان ها، حل حالت های بحرانی و پیشگیری از جنگ و خونریزی ها سهمگذار شده است. او را یک حامی رودکی هم می نامیدند، ولی خود او هم به قول تاریخ شناسان قربانی تهمت شد و به قتل رسید. از سنه 14 نویبر سال 1991 روز جهانی مبارزه با دیابت یا بیماری قند برگزار می شود که یکی از بیماری های سنگین به شمار می رود. در تاجیکستان زیاد از 48 هزار نفر رسمن چون گرفتاری بیماری قند ثبت شده پیوسته زیر نظر طبیبان هستند. به قول طبیبان، بیماری قند می تواند باعث گرفتاری کسب کسلی های دیگر شود. از این رو معاینه هر ساله مشورت می شود. 14 نویبر سال 2011 سلطان قوت رهبر حزب ثبت نشده ترقیات در 61 سالگی درگذشت. او سالها تلاش کرد که حزب سیاسی ترقیات را نامنویس کند، ولی مقامات نپذیرفتند. سیاستمدار فعال و خواستار نامزدی در پرزیدنتی سال 1999 و یکی از طرفداران اصلاحات سیاسی در تاجیکستان بود. او در معرفی برنامه‌اش گفته بود که خودم دزدی نمی‌کنم، دیگران را هم دزدی کردنی نمی‌مانم.
بانک ملی صبح امروز 1000 روبل روسی را با 115 سومانی، 100 یورو با 1077 سومانی و 100 دلار را 927 سومانی مقرر کرده است. بینندگان عزیز، اینجا رسیدیم به پایان برنامه. براتون صورت خوب آرزو می‌کنیم. تا روز دوشنبه، خدا نگهدار.
رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنوندگان ارجمند، من میرزا نبی خالق‌زاده در استودیو هستم و خبرهای تازه تاجیکستان، جهان و منطقه را تقدیم شما میکنم. تعینات کادری وزیر اقتصاد و سفیران در 4 کشور دیگر شدند. زفقی زفقی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شده، به جای او عبدالرحمن عبدالرحمن زاده تعیین شده است. امام علی رحمان روز 14 نوامبر با امضای فرمان زفقی زفقی زاده را سفیر در امریکا تعیین کرده است. زفقی زفقی زاده از سال 2020 به این طرف وزیر رشد اقتصاد و سودای تاجیکستان بود. فرخ همرلی زاده که 5 سال اخیر سفیر تاجیکستان در ایالات متحده امریکا بود، از مقامش برکنار شده است، ولی درباره تعیین شدنش به کدام منصب دیگری خبری نیست. به جای زفقی زاده، عبدالرحمن عبدالرحمن زاده وزیر نوی رشد اقتصاد و سودا شده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 14 نوامبر خبر داده است که عبدالرحمن زاده سابقه کاری و تجربه کافی در مقامات دولتی دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیو آزادی، عبدالرحمن زاده عبدالرحمن زاده ناحیه فرخار ولایت ختلان بوده، برادر مزرابشاه عبدالرحمن زاده دادستانی شهر دوشنبه است. او تا این دم معاون رئیس شهر دوشنبه بود. شنوندگان گرامی، تفصیلات بیشتر این خبر را در ادامه برنامه ما بشنوید. طبق سازش میان ازبکستان و حکومت طالبان، محصولات کشاورزی افغانستان از طریق فرودگاه های ازبکستان به کشورهای دیگر صادر می شود. سخنگوی رئیس ولایت بلخ افغانستان روز 13 نوامبر در صفحه ایکس نوشت که بر اساس تفاهم نامه امضا شده با ازبکستان، میوه و سبزیجات افغانستان از طریق فرودگاه های ازبکستان به بازارهای دیگر کشورهای آسیای مرکزی، آسیای جنوبی و اروپا صادر می شود. از تقریبا یک ماه به این طرف پاکستان راه‌های زمینی خود را با افغانستان بسته است که در نتیجه آن تاجران افغان ضرر زیاد دیدند. ملا عبدالغنی برادر، معاون رئیس وزیر حکومت طالبان، روز 12 نوامبر از تاجران افغان خواست است که مسیرهای دیگر تجارتی را بر عوض پاکستان جستجو کنند. شماری از تاجران افغان به رادیو آزادی گفتند این شاید برای آنها آسان نباشد که به زودی مسیرهای دیگری بر عوض راههای پاکستان برای خود پیدا کنند، زیرا پاکستان بازار کلان و نزدیک برای میوه و سبزیجات افغانستان می باشد. در دوشنبه پایتخت تاجیکستان 1312 پدر و مادر را برای تعلیم و تربیت نادرست فرزندانشان جزا دادند. این آمار دوام 10 ماه سال جاری به قید گرفته شده است. پلیس دوشنبه در این باره خبر داده نوشته است که آنها بر اساس ماده 90 کدکس حقوق ویرانکنی ماموری، یعنی اجرا نکردن عهده‌داری تعلیم و تربیت کودک، جزا گرفتند. این بند قانونگذاری از 750 سامان جریمه تا 10 روز حبس را پیش بینی می‌کند. پلیس پایتخت با نشر این آمار گفته است که در اکثر مواردها محض از بی‌نظارتی و بی‌مسئولیتی پدر و مادران، نورسان استفاده برده دست به کردارهای گوناگون حقوق ویران کننده و حتی جنایت‌های وزنین می‌زنند. این آمار در حالی نشر می‌شود که چند روز قبل در پی کارتکشی مکتبچگان در شهر دوشنبه یک خواننده جان باخت، نورس دیگر مجروح شد. وزیر دفاع پاکستان میگوید که کشورش آماده جنگ در دو جبهه با افغانستان و هند است. خواجه آصف این مطلب را روز 13 نوامبر در یک نشست خبری در اسلام آباد بیان کرد. پیش از این محسن نقوی وزیر کارهای داخلی پاکستان به پارلمان این کشور گفته بود که دو حمله انتحاری در این کشور در این هفته از سوی افغان ها انجام شده است. در یکی از این حمله ها در روز 11 نوامبر در اسلام آباد 12 نفر کشته و 27 تن دیگر زخمی شده است. به گفته مقامات پاکستانی، ترکش دیگر روز 10 نوامبر در نزدیکی دروازه یک مکتب حربی در وزیرستان جنوبی رخ داد و باعث کشته شدن 3 نفر شد. وزیر دفاع پاکستان هم این کابل را به تأمین مالی تروریسم و هند را به حمایت از آن برای پیشگیری از صلح در پاکستان متهم کرد. پاکستان پیش از این نیز چنین ادعا کرده بود و حکومت‌های هند و طالبان در افغانستان آن را رد کرده بودند.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گوخوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org
زوکی زاده وزیر رشد اقتصاد و سودا از مقامش برکنار شده به جای او عبدالرحمن عبدالرحمن زاده تعیین شده است. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان روز 14 نوامبر با امضای فرمان زوکی زاده را سفیر در آمریکا تعیین کرده است. زوکی زاده از سال 2020 وزیر رشد اقتصاد و سودا بود. چون چرای موضوع را در این گزارش از من محمد وفاری زاده بشنوید. فاروق حمرعلی زاده که 5 سال اخیر سفیر تاجیکستان در آمریکا بود از مقامش برکنار شده است، ولی درباره تعیین شدنش به منصب دیگر خبری نیست. به جای زوکی زاده عبدالرحمن عبدالرحمن زاده وزیر نوی رشد اقتصاد و سودا شده است. دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان روز 14 نوامبر خبر داده است که عبدالرحمن زاده سابقه کاری و تجربه کافی در مقامات دولتی دارد. طبق اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، عبدالرحمن عبدالرحمن زاده زاده ناحیه فرخاری ولایت ختلان بوده، برادر میزرابشا عبدالرحمن زاده دادستان شهری دوشنبه است. تا این دم معاون رئیس شهری دوشنبه بود. امام علی رحمان همچنین سفیران تاجیکستان در فرانسه، استریا و ایتالیا را نیز دیگر کرده است. سفیر تاجیکستان در فرانسه جمال الدین عبیدالله، پسر محمد سعید عبیدالله، رئیس سابق شهری دوشنبه بود که با فرمان دیگر امام علی رحمان سفیر تاجیکستان در ایتالیا شده است. جمشید حامد زاده جایگزین جمال الدین عبیدالله در مقام سفیر فرانسه شده است. او سردار ریاست سازمان‌های بین‌المللی وزارت کارهای خارجی تاجیکستان بود. ایدیبک قلندر که از سال 2017 سفیر تاجیکستان در استریا، رومینیا، سلواکیا، ونگریا، نروژیا و نماینده دائمی تاجیکستان در سازمان امنیت و همکاری در اروپا بود، از مقامش برکنار شده است. در فرمان امام علی رحمان دیده می شود که به جای او در استریا جابر منوچهر سفیر تاجیکستان تعیین شده است، ولی معلوم نیست که او تاجیکستان را در 4 کشور دیگری اروپایی و سهه هم نمایندگی خواهد کرد یا نه. همزمان خورشید شیرعلی زاده، پسری گل شیرعلی، وزیر پیشین انرژیتیکا و صنعت، کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر سن پترزبورگ روسیه تعیین شده است. برادر او اشرف گلوف، داماد پرزیدنت امام علی رحمان، سفیر تاجیکستان در امارات متحده عرب است. وبسایت پرزیدنت تاجیکستان روز 14 نوامبر نوشته است که با رازگی پرزیدنت در شهر و ولایت‌های روسیه از حساب کادرهای دارای تجربه و سابقه کاری و جوابگو به طلبات معاصر تعیین گردیدند. اسم افراد نو رسما اعلان نشده است، ولی منابع رادیوی آزادی گفتند که خورشید شیرعلی زاده که یاور وزیر کارهای خارجی تاجیکستان بود با کار نو در سن پترزبورگ آغاز کرده است. بر اساس معلومات های دریافتی، زرینه اسماعیل زاده کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر نوسیبیرسک روسیه شده است. او نخستین زن دیپلمات است که کنسول تاجیکستان در یکی از ولایت‌های بزرگ روسیه تعیین می‌شود. بر اساس تغییرات اخیر، خالنظر غائب کنسول جنرالی تاجیکستان در اکاترینبورگ، فیض‌الله زاده فریدون کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر اوفای روسیه مقرر شدند. مرادزاده فیروز کنسول جنرالی تاجیکستان در شهر الماتای قزاقستان تعیین گشته است. در شهرهای روسیه که کنسول‌های تاجیکستان دیگر شدند، تعداد زیادی مهاجران تاجیک کار و فعالیت می‌کنند. مهاجران تاجیک پیوسته از آزار و اذیت و نقض حقوقشان در روسیه شکایت می‌کنند و نمایندگی‌های تاجیکستان را تنقید می‌کنند که به دادشان نمی‌رسند. تعیینات کادری حکومت تاجیکستان را مخالفان و منتقدان جای واسکونی کادرها می‌نوند. مخالفان می‌گویند منصب‌ها نه از روی شایستگی، بلکه از روی نزدیکی به پرزیدنت و صداقت به او داده می‌شوند.
دنیا همه می دانند
عاشق شیدای تویم
وقتی گریبتاری تویم دنیا همه می دانم
عاشق شیدائی تویم دنیا همه می دانم
لیلا 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 از دستت با ویلا
دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا طرح بودجه موقت را شامی 12 نوامبر امضا گذاشت و به تعطیل حکومت یا شات داون در آمریکا پایان داد. پیش از امضای پرزیدنت وکیلان مجلس نمایندگان ایالات متحده آمریکا نیز این لایحه را تصویب کردند. من مومن احمدی تفصیلات بیشتر دارم. قطعی کاری حکومت که 43 روز دوام کرد دراسترین شات داون در تاریخ ایالات متحده آمریکا بوده است. این طرح را در ابتدا وکیلان سنت ایالات متحده آمریکا پس از بحث‌های طولانی امضا کرده برای بررسی به مجلس نمایندگان فرستادند. پس از امضای پرزیدنت این طرح عملی می شود. از زمان قطعی کاری حکومت تقریبا 1,500,000 کارگری دولتی به رخصتی بی‌مزد فرستاده شده بود که حالا دوباره سر کار برمیگردند. بر اساس این طرح موقت کاری نهادهای دولتی تا 30 ژانویه سال 2026 مثل سال پیش مبلغ گذاری می شود. تا آخر ماه ژانویه باید وکیلان سنت طرح سالانه بودجه را قبول کنند. در آمریکا سال مالی از روز 1 اکتبر آغاز یافت، ولی تا این مدت کنگره نتوانست یگان قراری حتی موقتی هم درباره مبلغ گذاری بودجه حکومت مرکزی قبول کند. وکیلان دو حزب سر نکته های بودجه اختلاف نظر داشتند. از این رو مبلغ گذاری قسمی از اداره های حکومت مرکزی قطع شده بود. برای قبول قانون درباره مبلغ گذاری بودجه آمریکا باید نه کمتر از 60 وکیل سنت رای دهد، اما حزب جمهوری خواه در سنت فقط 53 رای داشت که برای قبول سند کافی نبود. روز یکشنبه گذشته گروه 8 نفری وکیلان حزب دموکرات با رهبران حزب جمهوری خواه و نمایندگان حکومت آمریکا به سازش رسیدند که راه را برای تصویب بودجه موقت باز کرد. در عوض وکیلان جمهوری خواه گفتند که آماده بررسی خواسته دموکرات ها یعنی ادامه کمک برای بیمه طبی مردم کم بضاعت در آمریکا هستند. یک طلب اساسی دموکرات ها برای قبول بودجه همین است. دراسترین شات داون باعث بیکار ماندن هزاران کارمند دولتی، لغو شدن پروازها به ایالات متحده آمریکا و لغو کمک ها به مردم کم بضاعت شده بود. اگر این وضع تا ماهی دیگر دوام میکرد، نظامیان آمریکایی نیز بیکار میماندند.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
سلام بینندگان عزیز، روز 25 اکتبر یک پاره بزرگی پریخ دهدل در ناحیه تاجیک‌آباد کنده شد و نوار این حادثه به شبکه‌های اجتماعی راه یافته نگرانی بسیاری از کاربران را به میان آورد. درباره سبب‌های کنده شدن این پریخ و همچنین درباره تاثیر تغییر آب اقلیم بر پریخ‌های تاجیکستان صحبت داریم با عبدالصمد حاجیف، سردار شعبه یخ‌شناسی و برف و ترمسنجی آژانس هواشناسی تاجیکستان. نخست میخواستم از شما بپرسم که سبب های اساسی کنده شدن یک پاره بزرگی پریخ دهدل چی بود؟
تا این سالهای اخیر در حوزه دریای سرخاب البته بارش کم به قید گرفته شده استاده است، بخصوص سالی که ما در اونجا امسال سفر داشتیم، یک چند سفرهای کارهای علمی تحقیقاتی، چون ما هر گاهی سفر میکنیم حتما با ساکنان هم صحبت میشیم یا هستن گروهی که با ما همراهی میکنن تا منطقه های لازمه، و ما با گروه از ساکنان در ناحیه واده در ناحیه لخش وقتی که با پریخ برالموس که امروز با نام سید نفیسی عوض کرده شده است در اونجا سفر داشتیم، اونها گفتند که از سرشوی ماه می تا سرشوی ماه اکتبر که ما در اونجا قرار داشتیم تا حال باریدن بارش در اونجا یگان نمودی بارش شد، نه برف نه بارون به قید گرفته نشده است، و این البته یکی از زمینه های مساعد برای البته آبشوی پریخ ها، برای کنده شوی پریخ ها گذاشته می تواند، و اینچنین ما البته وقتی که این پریخ هایی که ما دائم تحت نظارت خود داریم، این بخصوص پریخی که دهدل که حرکت نمود.
آژانس هواشناسی تاجیکستان خبر داد که از 1 تا 3 نوامبر پریخ دهدل از تا 72 متر به پایان حرکت کرده است. خب انتظاری شما چی است؟ آیا حرکت این پریخ ادامه خواهد کرد؟
پریخ دهدل یکی از پریخ های حرکت کننده به حساب می رود. جمهوری ترکستان داره پریخ های حرکت کننده، نه تنها در جمهوری ترکستان، بخصوص در جهان هستند، بخصوص پریخ های حرکت کننده که به اصطلاح روس میگن پولسور شیلیبنکی، و این البته پریخ دهدل نیز یکی از چنین پریخ ها به حساب می رفت، لیکن این پریخ در 20 از 20 سال زیاد تا 45 سال در 20 سال 25 تا 45 سال یک بار حرکت میکرد، چون این حالت البته سال 1974 یک مرتبه به خیلی گرفته شده کنده شوی پریخ. سال 2014 تا سال 2016 نیست چنین حالت در این پریخ به خیلی گرفته شده است، این کنده شوی یخ. لیکن اگر از سال 2016 تا سال 25 نگاه کنیم، اگر این بین خیلی وقتی کم می باشد، و این البته سبب اساسی که کنده شود، این البته بلند شوی حرارت هوا و البته این کم بودن بارشات می باشد، زیرا در چنین مهلت ما هیچ وقت ما پیشبینی کرده نمیتوانستیم که در چنین مدت کوتاه میتواند کنده شود، لیکن در شرایط تغییر اقلیم حالت پیشبینی شوی بسیار پروسس ها به نهایت ناممکن گشته است، برای آنکه مثلا چنان مثالی بر الان معلوم همین پریخ شده میتواند که از سال 1974 تا 2016 قریب زیاده است 45 سال بعد یک بار حرکت کرده است، لیکن در 10 سال اخیر علاقه 10 سال نگذشته حرکتی دیوم خود رو به خیر گرفته شده.
خوب کنده شوی این پریخ برای ساکنانی که در منطقه های پایان آن زندگی میکنند چه خطرها دارد؟
مرکز یخ‌شناسی اگنتی آب و خوشناسی با کمیته حالت های فوق العاده به نهایت همکاری زیج داریم، و هنگامی که این حالت به وقوع آمد کمیته حالت های فوق العاده به آنجا قرار داشتند، و اینچنین ما یک نشست مطبوعاتی برای آماده نمودن که کاربران، بسیاری از کاربران در سامانه های اجتماعی حتی نام پریخ را خطا نویستند، خطارکوه های از پیش خودشان چی خطارکوه چی نامی که آمد و فکر من وارد کردند، چون این گونه نیست در اون منطقه، و ما همچنین برای که به همه مطبوعات تاجیکستان آگاه نماییم که این پریخ دهدل است، یعنی در خطارهای کوههای پیوتر یکم واقع در نواحی تاجیک‌آباد جایگیر است، نشست مطبوعاتی تشکیل نمودیم، در اینجا نماینده از کمیته حالت های فوق العاده نیز بودند، اما در آنها در یک جایگی با آنها همکاری زیج داریم، و حالتی که ما خودمون دیده برآمده ایم این حالت میتواند، چون این دره یک همچون یک دره گویم یک جایی هست که منطقه سیل فرا نیز به حساب میرود، و اینچنین آنها کمیته حالت فوق العاده به ما پیشنهاد نمودند که اونجا ساحل مستحکم کنی علاقه آنها برای ضرر نرساندن و ساکنان در آنجا گذراندن، و در حالتی باز اگر چنین مسته می تواند که به قسمت پایانی حرکت کرده بیاد، می تواند در اونجا یک پولی را بین در ناحیه تاجیک‌آباد هست که یک پولی راه گذر برای مثلا ماشین و همه تمغه ها هست، مثلا همون پول را می تواند خراب نماید، لیکن برای ساکنانی که در اونجا دهه هایی که قرار دارند تا اندازه نسبتا یک مقدار دورتر از همین راهی سیل گذر جای گیرند، و البته موسم آفت طبیعی رو پیشگویی کردن به نهایت البته مشکل شده است در روزهای اخیر و این میتواند ما حاضر که طی روزهای اخیر با استفاده از عکس‌های محوروی مورد نظر قرار داریم پریاخ حاضر بعد از بوریدن بوری شد بخصوص حالا قسمت بالای پریاخ منطقه که محض پریاخ جایگیر است پورا برف پوش است و حالا حرکت بنا بر سبب پست بودن حرارت هوا حرکتی آن مشاهده نشده ایستاده است لیکن اگر مثلا در سالهای آینده یا که در فصل بهار بارشات باران زیاد گردد و البته در آن قسمتی که بین پریاخ اساسی و بین این جایگیر است میتواند در قسمت بالای که پریاخ کنده شده کلهای پریاخی به میان بیاید و اینجوری بنابراین اگر بارشات زیاد شود میتواند زمینه مساعده چون خاک هایی که ما بسیار آموزش برای سلی که من در ناحیه تاجیک‌آباد خرید نمودم خاک به نهایت عجیبه دارد که میتواند زود لغزش به میان بیاید و زود به قسمت پایان حرکت
آبشوی پریاخ در منطقه های تاجیکستان چگونه است؟
مثال بر الان معلوم به یکان مثلا شبه ما گفته میتوانیم که مثالی که معلوم است این البته کندشوی پریاخ در ناحیه تاجیک‌آباد پریاخ دهدل در حوزه دریای سرخاب البته این مثال بر الان معلوم شده میتواند که منطقه به نهایت منطقه حساس و منطقه میباشد که در آن آبشوی پریاخ بیشتر به نظر میرسد اینچنین حوزه دریای بیخینگاب نیز یکی از حوزه‌هایی که نزدیک به همین حوزه دریای سرخاب است و اینچنین حوزه دریای زرافشان که یکی از حوزه های مهم برای جمهوری تاجیکستان میباشد و در این حوزه ها نسبت به دیگر حوزه ها کاهش یابی پریاخ ها بیشتر به نظر می رسد لیکن در تمام جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم بلند شوی حرارت گلوبالی به نهایت آبشوی پریاخ ها با چشم رسیده است
خب در ولایت مختار کوهستان بدخشان وضعیت چگونه است آنجا آبشوی پریاخ ها چقدر به نظر می رسد
قسمت ولایت مختار کوهستان بدخشان بخصوص در منطقه پامیری در اونجایی که پریاخ فچنکو جایگیر است در قسمتی مثلا پامیری غربی در اونجا بیشتر نسبت به پامیری شرقی جایگیر است برای اونکه پامیری شرقی نسبتاً در بلندی بیشتر از سطح بحر جایگیر است و پامیری غربی نسبت به اون پستر است و
یعنی البته پامیری غربی آبشوی پریاخ زیادتر
در اونجا نسبت به پامیری شرقی بیشتر است لیکن اساساً در جمهوری تاجیکستان پریاخ هایی که آب شده ایستادن اساس بخصوص در حوزه دریای زرافشان، سرخاب، آبی خینگاب، ورزاب، این حوزه ها کفرنیهان و در قسمت پامیر غربی نیز مشاهده می شود لیکن نه تو اندازه این حوزه هایی که ما قید نمودیم سرخاب یا زرافشان در این منطقه ها بیشتر در آنجا تو اندازه هست نه به میتواند پریاخ آب شده است لیکن با مقدار بزرگ نه لیکن هنوز هم نگران چون در جمهوری تاجیکستان در شرایط تغییر اقلیم یکی از کشورهای آسیب پذیر به حساب می رود
نگرانی از آبشوی پریاخ ها سال هاست که صدا می دهد من می خواستم پرسم که مقامات تاجیکستان برای کاهش سرعت آبشوی پریاخ ها خب چه کارها را انجام داده استادن و چه نقشه ها دارند
کمیته حفظ محیط زیست نزد حکومت جمهوری تاجیکستان یک استراتژی مخصوص برای شناندن نهال ها در منطقه های جمهوری تاجیکستان را به راه مانده است که در آن باید مقدار به نهایت زیادی درخت ها تا سالی یا ده ساله به میان گذاشتند که باید درخت های بسیار در جمهوری تاجیکستان شنانده شود یکی از راه هایی که میتواند برای پیشگیری کردن از گازهای گلخانه‌ای و اینچنین خارج نمودن گاز اکسیژن و تأمین باد و هوای تازه در همان منطقه ها گردد و اینچنین چون کشوری ما یکی از کشورهایی که انرژی سبز را به راه مانده است البته این بنیاد آب انبارها می باشد که بخصوص اگر ما ناحیه هایی که نزدیک آب انبار نارنج جایگیر هستند اگر طبق معلومات های مترولوژی که ما داریم اگر ناحیه یوان برای مثال اگر شده می تواند که پیش از آن که آب انبار نارنج در آنجا بود البته بارشات در این منطقه کمتر بود و بعد از ساختن آب انبار نارنج ناحیه هایی که در اطراف آب انبار نارنج جایگیرند مقدار بارشات در این منطقه بیشتر شده است این البته میتواند برای تأمین مسته هوا و اینچنین بخار شوی آب از سطح آب انبار ها میتواند بارشات ها را در پریاخ و اینچنین در همان منطقه ای که به آن نزدیک است به میان بیارند و البته ما که میدونیم اساسا غذاگیری پریاخ از بارشات که است میتواند تأمین بارشات برای غذاگیری پریاخ و اینچنین برای بهتر شوی وضع سهم گذاشته باشد
شاهد حادثه شدید منظره جالبی را دیدید
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
شهنازه مرادی و عطاالله حاجی زاده 11 سال با زندگی یک جای دارند و صاحب 4 فرزند هستند. عطاالله زاده کشور افغانستان است و زمانی که به تاجیکستان در جستجوی کار آمده بود با همسرش شناس و عائله دار شده است. پس آنها در افغانستان زندگی را اختیار کردند و به گفته همسرش تا زمانی که طالبان به سر قدرت آمدند زندگی خوب داشتند.
طالب شوهر ما زد پاش شکست، ما این پای شکست خانه آوردم. سفارت حتی ما روسیه، سفارت روسیه رفتیم. مثلا رفتم پناه بردم، التماس کردم که من انتقال تیه، چنانه که دولت ما با دولت روسیه بسیار هماهنگی خوب دارن. ما خبر شدم که مثلا شهرونده تاجیکستان سفارت روسیه انتقال داده. من رفتم، من گفتن که تو دیر کردی، ما وجه گرفتیم آدم رای کردیم. سفارت ازبکستان رفتم نتونستم. دیگر خانه آمدم، شب بود، طالبا حمله آوردن بالای خانه.
شهنازه میگوید بعد این حادثه خانه گریز گشته و سرسانی های زندگیشان آغاز گشته است.
تایی در سفارت خودمانم آمدم در همین افغانستان. بچه های خودمان گفتن که از دستی ما هیچ چیز نمی بیاد. کارمندا دو بچه بود همونجا کارمند، گفتن ما هیچ کار کرده نمیتونیم، اگر ما حالی از تو دفاع کنیم ما امکان داره جان خودمان از دستیم. بایارم هیچ چیز از دستشان نامد، مجبور شدم به کوه تپه ها پناه بردم، به دهه قشلاق بغلان میگوین اینا، در بغلان پناه بردم. حدود یک سال من در قشلاق اینا زندگی کردم. مثلا در جایی که تنها انسان آب میخورد و همین زمین به گندمت کاشتی میخوری زنده میمانی، دیگر کار و بار و مثلا درس و تعلیم و تربیه و کودکستان و این خیلی چیزا نبود، صدیق و هیچ چیز نبود.
سپس این خانواده به ایران فرار کرده است. بعد زندگی چند ماه سال 2024 به تاجیکستان آمد و سرآغاز در ناحیه جبار رسولوف مقیمی شد، ولی بنابر مشکلی جایزیست نتوانست قید رسمی بگیرد.
ناحیه مسچا که هسته تو میتونی شوهرت برده در ناحیه مسچا، در همون خانه که رگستراسی هسته، خانه مادرت، همین هم برده همونجا رگستراسی میکنی، همونجا زندگی میکنی. ما اینا در اینجا به قید نمیگیریم. اینش که نگرفتم، باز دنبال خانه گشتم، کافتم خانه و دیگر صاحب خانه ها واقعا برای افغان بودنش قبول نکردن. یک تا همین صاحب خانه که این 3 ماه زندگی کردم مثلا دید ما چه قسم زندگی کردیم، چه خیلی زندگی داشتیم، مورد پسند قرار گرفتیم، این قبول میکرد، این قبول میکرد و یا رگستراسیه نکرد. اکنون از دیگر جای مثلا خانه یافتیم و یا رگستراسیه نمیکرد صاحب خانه ها.
فعلا این خانواده میگوید با 4 فرزند خردسالشان زندگی سخت و سنگین دارند و میخواهد مقامات زیربط و شخصان خیرخواه برایشان دستی مدد دراز کنند.
اکنون تقدیرم بود است، من یک افغان گرفتم. برای شوهر من اگر افغانم هست یک کار، یک فعالیت اجازتی هم کار کند. 4 کودک نابالغ در مشتمان، من از این کودک ها یک چیزی ساختم. هر جای روم مثلا یک مکتب دیگر، بسیار کودک های من رنج دید. این بدترین چیز برای یک پدر و مادر همین هست که شرمنده ما فرزنده خود هستیم.
بعد عوض شدن حاکمیت در افغانستان صدها شهروند آن به تاجیکستان فرار کرده، بخش از آنها بنابر مشکلی بود و باش اخراج گردیدند. طبق آمارها حالا حدود 50 خانواده افغانستانی در ولایت سوخت رسما پناهجو هستند. به فرق از دیگر هموطنهایشان این خانواده اینجا پناهجو نیستند، بلکه طبق قاعده رسمی میخواهند صاحب جای کار و زندگی شایسته گردند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، ناحیه مسچا.
صداست که میماند.
گنجی شایگان
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود به شنوندگان ارجمند، مخلصان پادکستی گنجی شایگان. امروز 15 ایولی سال 2024، 70 زاد روز نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است. به این مناسبت یکی از برنامه های مهمان آزادی را با شرکت او در این برنامه جای دادیم. در این پیش گفتار صحبت زیادی نخواهیم کرد، چون سخن از زبان لقمان خوش است و از جانب دیگر همکارانم در آغاز این برنامه نکات اساسی را از حالنامه و کارنامه بهمنیار جای دادند. تنها یک چیز را می شود اضافه کرد که بهمنیار را در قطار دیگر نویسندگان در قبرستان ادیبان و عالمان نگوراندند، زیرا عنوان فخری نویسنده خلقی و یا اینکه جایزه به نام رودکی نداشت. و در همین برنامه، در همین مصاحبه خواهید شنید که خودش می گوید که او را چندان دوست نمی داشتند و از نویسندگیش یک روزی خوش هم ندیده است. سبب در آن بود که وی به کسی مانند نبود، نه همچون نویسنده و نه همچون انسان. به هر حال از این بیشتر چیزی نمیگویم. این مصاحبه را گوش کنید و یاد از بهمنیار کنید. یادش گرامی بود و روانش شاد.
میهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه میهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز، شما شنونده برنامه میهمانی آزادی هستید. میهمان امروز ما نویسنده سرشناس تاجیک بهمنیار است.
بهمنیار عربزاده امینی، نویسنده، مدیر شعبه اوچرگ و پوبلیسیستیکای مجله صدای شرق، دستپرور رشته عربی فاکولتت شرق شناسی دانشگاه ملی تاجیکستان. فعالیت کاری را از اتحادیه کینماتوگرافیستان تاجیکستان آغاز کرده است، بعدا برای کار با روزنامه مدنیت تاجیکستان که دیرتر به ادبیات و صنعت تبدیل نام کرد دعوت می شود. سپس کار را در مجله صدای شرق ادامه می دهد. در این میان نخستین حکایه های او در مطبوعات دوری چاپ می شوند. اما نخستین اثر او با نام عشق صیاد که از مجموعه حکایه های او فراهم شده است به دست خواننده می رسد. بعدن کتاب های دیگری بهمنیار با نام های اسپی اوبی و دودی حسرت نشر می شوند. همین طور اثرهای نسبتاً بزرگ حجم بهمنیار، سرمده و شاهنشاه نیز از دست چاپ رها می شوند. آثار او به چندین زبان های خارجی از جمله قزاق، ازبکی، روسی، فرانسوی، انگلیسی، چخی و غیره نشر شدند. برنده جایزه ادبی به نام استاد صدرالدین عینی است. اولادار، صاحب دو پسر و دو دختر.
شنوندگان عزیز، چنان از صحبت ها و خاطره های نسل کنانسال برمی آید، سالهای پیش نویسنده و شاعران در جامعه از نقش و مقام بالای برخوردار بوده اند. گفته می شود که رهبران سطح اولی کشور برای حل این و یا اون مسئله با ادیبان مصلحت و مشورت می کردند. مثلا ادیبان چون میرزا تورسونزاده، باقی رحیمزاده، میرسید میرشکر و محمد عاصمی در جلسه های حکومتی به طور رسمی اشتراک نمی کردن هم، اما حتما رهبران از فکر و ملاحظه های آنها جویا می شدند. به هر صورت ادیب و ادبیات مقامی بالایی داشت، اما امروز چنین نیست. نویسنده ها بالا گذار و مصلحت دهنده نیستند. کسی از این گروه جامعه چیزی را نمی پرسد و آن نقش و مقامی که داشتند از دست داده اند. حالا یکی از نویسنده های تازه نویس و مشهور بهمنیار را اینجا به مهمانی دعوت کردیم و صحبتمون را با نویسنده از همین باب شروع کردیم.
حکومت آیا به این کار سهم دارد یا ندارد؟ من این خبر ندارم. لیکن حکومت به خود مشاوره دارد. مشاوره شاید آدم های تصادفی باشند. شاید این چیز را نخواهند و مثل آن. قبلا کاتبه های یکم حتی نویسنده ها را دعوت میکردن که فکر آنها را درباره این مسئله، البته مسئله های فرهنگی را در نظر دارم، همین را بفهمند. امروز من گمان میکنم که دعوت میکنند، لیکن اطراف آنها مشاوره که هستند آدم های خودشان را پیشنهاد میکنند. اونها فکری یک جالب ندارن. من اصلا ساخته شده این هیکل رودکی در باغ مرکزی، این هیکل اگر با رودکی شباهت نداره، یک خیلی ما رودکی نمیدونیم که چه شکل و چه صورت داشت، لیکن البته وکی اساس گذار یک ادبیات بزرگ دنیا است و باید یک شکلی زیبنده می داشت و مثل فردوسی که در تهران است یا مثل فردوسی که در طوس است، همین طور باید می شود. نکی نشود. خودی نویسنده ها هم تقصیر دارند. در چی تقصیرشون ظاهر می شن؟ همش با یک منفعت شخصی به حکومت مراجعه می کنند. یا خانه می خواهند، یا ماشین می خواهند، یا کوارتیره یا دچه، یا پول برای چاپ کتاب. این همین خاطر تقصیر نویسنده ها است که من بر علاوه مشاهده
میکنه. چندین سال است که یک نوع آنانه شده است که رئیس جمهور تاجیکستان در هر عید نوروز، در عرفه عید نوروز با اهل ضیا ملاقات میکند و البته که بیشتری اهل ضیا از نویسنده و شاعرها عبارتند. شما هم اشتراک میکنید؟
من نمیدونم در اون مجلس ها چی مباحثه و چی گپ ها میشد، به اون خاطر که یکم بار در اون مجلس ها اشتراک نکردم. دعوت کردن، یک راه دعوت کردند، لیکن در همون دعوتنامه نوشته بود که حتما با لباس رسمی. متاسفانه من لباس رسمی ندارم و در عمر سرم گلستوک نبستم و تا امروز کاستوم و بروک نپوشیدم. از این خاطر در همون یک دعوتشون نرفتم.
نویسنده ها با عنوان گروه روشن فکر و قشر پیشقدم جامعه در این ملاقات با رهبر دولت بیشتر مسائل و مشکلات شخصی خودشون رو مطرح میکنند. درباره مثلا مسئله و مشکلات های جمعیت مردم اصلا صحبت نمیکنند. فکر میکنید چرا مثلا نویسنده ها از افشای واقعیت ها حذر میکنند؟
من گمان میکنم که از یک جهت ترسو هم هستن، از جهت دوم خوشامدگو هم هستن، از جهت سوم منفعت شخصی خود رو از منفعت جمعیت بالا میگذارن. این یک بدبختی نویسنده های امروزی ماست.
ببینید تاجیکستان یک مرحله بسیار سوزان و سنگین جنگ شهروندی رو پشت سر گذاشت که البته این مرحله میبایست که برای نویسنده های ما یک مواد های زیادی میداد برای چاپ و نشر کتاب ها. اما به هر صورت چرا ادیبان تاجیک درباره جنگ شهروندی تاجیکستان، جنگ برادرکشی نمی نویسند؟ برای چی فکر میکنید در این موضوع نویسنده های ما سکوت ورزیدند؟
من گمان میکنم که سببش دو سه تا هست. یکیش این است که نویسنده های ما بعضش که با من خیلی وخوری میکنند و گفتگوزار میکنند، از بس که من جنگ شهروندی دور بودم، واقعه رو با چشم سر ندیدم، در این باره چیزی ننویستم. لیکن اونها که در همین طالب قوتیده بودند، اونها هم هیچی نویستن نمیخواهند. به نزدیکی یک اثر اومد از مسکو، یک دوستم فرستاد با نام خرم آباد، مؤلفش اندری ولوس و بیچاره در همون ایام در بای بود، در همین جبهه هایی که بین خود می جنگیدند و خونخواری می کردند و در باری تاجیکستان خرم آبادش، این یعنی تاجیکستان، خیلی هم از روی انصاف نویسته است، هم این گروه ها، هم اون گروه ها، هم گروه هایی که در بیرون بودند. و گمان میکنم که در باره جنگ شهروندی تاجیکستان حالا یگانه اثری است که خوانده و به وی باور کرده میشود، این اثر خرم آباد است. دیگر هایش چطور است؟ دیگر هایش اینطور است که مثلا این یا اون که در کماندان هایی که در جبهه های مختلف بودند، دوستای خود می فرمایند به آنها پول میدهند که در باره ما نویسند و اخبار نادرست هم میدهند. اینش خیلی زیاد است و گمان میکنم این یک سبب دیگرش هم هست. سبب سومش این است که در باره این جنگ ها سری وقت نویسند یگانه معنا ندارد، برای که هنوز از خاطر مردم زدوده نشده است، هنوز هم یکدیگر رو تنه میکنن که این سر کرد وای سر کرد یا از بیرون سر کردن و این و اونو اون اونو میگن که یک مدت گذرد و این موضوع پخته شود. از یک طرف گپش هم درست هم هست، برای اینکه لف تولستوی جنگ و صلح خود رو درباره جنگ ناپلئون بعد 80 سال نوشت، یکی بزرگترین اثر درباره جنگ ناپلئون روسیه است، فرانسه روسیه است. فکر من این است
آندری ولوسوف،
آندری ولوس نام رمانش خرم بود، خرم آباد بروسی.
این نویسنده اون وقت در تاجیکستان بوده است،
در تاجیکستان بوده، بعد اون با روسیه برگشت است و کتابش در روسیه چاپ شد و اون برادری که در اونجا با کتاب رو با من فرستاد گفت که این کتاب با تازگی نشر شد، تو باید حتما بخونی. من خوندم، با دیگر رفقایم از من گرفتن، حاضرم اون کتاب به پشت و پناه برای که نشون میگه که وای گرفت، سریمش میگه چهارم گرفت، خلاصه گم شد.
یک بحث دیگه که گاه گاه صدا میده در بین نویسنده ها، مخصوصا در وقتی که جایزه های رودکی یا عینی به نویسنده ها تقدیم میشود، نظر شما چی است؟ آیا واقعا درست است که افراد نالایق و ناسازوار در زمان استقلال بیشتر برندگان این جایزه شده؟
در حقیقت مکافات ها، عنوان ها، همین چیزها و آدم هایی که سزاوار نیستند داده میشن. در دور شوروی چطور بود؟ در دور شوروی اونها رو محاکمه میکردن، محاکمه سخت میکردن، کتاب هایشون رو میآوردن، مردم میخوندن. حاضر کتاب ها رو اولش که اعضای کمیسیون نمیخوند، امروز بعدش که اعضای کمیسه وقتی که نمیخواند نمیداند به کی بها دهد، اون وقت بها میدهد که یک نفر به خانهش رفته باشد یا ضیافتش ضیافت داده باشد یا خیش و تبارش باشد به هوای میدهد. من یک مثال عادی میارم، کتابی من به نام سرمده در قطار زیاده از 10 تا گویم پیش نیاد شد، به من اون من آواز ندادند یا آواز کم دادند. و مثلا تصور کنه که بهمنیار دو آواز میگیرد، معروف بابا جان که اون من بعد به دخل ندارد، پوبلیسیستیک نمیسد، 15 آواز میگیرد. یا یک نفر دیگر که خیلی گویم در اول خوب می نویست و بعد اثری پیشنهاد شدهش یک پول ارزش نداشت، با وای مکافات می گیرد. همین خیلی خیلی زیاد است.
فکر میکنید در اینجا نقش سیاست هست؟
من عموما با سیاست کاری ندارم و نمیدونم نقش سیاست هست یا نه. بعضی هم میگن که از بالا فرمان شده و اینا آواز می دهند. من به این چیزا که خودم وارد نیستم چیزی گفته نمی دهم.
عموما مردم ایجادکار، نویسنده و ادیبان که بر روح انسان سر کار دارند و تحولات روح و روان جامعه را زودتر از دیگرها احساس میکنند، امروز این ایواز شوی بیشتر از همه در چی ظاهر می شود؟ یعنی ارزش های اخلاقی ایواز شدن، ارزش های معنوی دیگر شدن، اما ارزش های انسانی تغییر افتند در دوام 10-15 سال. ولی به هر صورت به نظر شما این تغییر به ها در چی افاده می آبند؟
پیش از همه گفتم می خواهم که اون سخنی که شما گفتید کار که گفته است، کار که در سالهای 30 گفته است. تصور کنید که در سالهای جنگ بزرگ وطنی هم مردم روزنامه میخواندند، کتاب میخواندند. بعدی جنگ هم که وقتی ساختمانهای عظیم در پیش بود، مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند. سالهای 70 و 80 که مردم کتاب میخواندند، روزنامه میخواندند و خیلی هم میخواندند. مثلا در ژورنال صدای شرق با تعداد 65,000 در دوره اوبای رجب و تعداد 35,000 در دوره لایق شیرعلی چاپ شد و پهن شد. با اون خاطر میگم که استاد اوبای رجب خیلی زحمتکش بود، یعنی تمام رایون او میرفت، استاد کمتر بی‌پروا بود، شاعر خوب و بود، برجسته بود، لیکن بی‌پروا بود و کمتر همینا کاهش یافتن. امروز اگر تعداد ژورنال ما رو اگر دانستان خواهید، با شما میگم که 700 دانه است. انا خودتون قیاس کنید و خلاصه برارید. بعد مردم کتاب نمیخواند، امروز روزنامه نمیخواند، ولی چه خیلی گفتم در قیاس صدای شرق. از کجا مردم فرهنگش بالا میرود؟ از کجا؟ بعدن کتابهایی که مردم میخواند حاضر کتابهای خواندنی نیست، هر کور و کل و شل کتاب نویس شده است. رئیس کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، یا رئیس یگان کارخانه پول دارد کتاب چاپ میکند، با رمان چاپ میکند، پوست چاپ میکند که در حیرت میمونید. پیشتر چیکار میکردم؟ پیشتر اول سریز نویسنده ها این رو محاکمه میکرد، بعد اون رو میفرستادن به نشریات، نشریات به سه تقریض پنهانی میداد، اون سه تقریض میگرفت، بعد اون خلاصه اتحاد نویسندگان رو میگرفت، اگر اصل سزاوار چاپ باشد چاپ میکرد، سزاوار چاپ نباشد برگردانده به مؤلف میداد. امروز این چیز نیست، هر کسی که پول داشته باشه چاپ بکند.
شما دوباره جوان میشید، باز هم نویسنده میشید؟
هیچگاه.
چرا؟
برای که نویسندگی من یکون روز خوش ندیدم، نه در دوره شوروی نه در دوره امروز.
در دوره شوروی خوش بودید به هر صورت؟
در دوره شوروی هم یک نویسنده از کیم گوجو پیدا شدگی می نمودم، برای که سبکی من به سبکی اون از مانند نیست. اگر خودتون اثرای من خواندگی هستید اینا به خوبی می دونستن. وقتی که این سبکی می من میدن به من بد بد نگاه می کردن یا پیش پا می موندن و قبول نداشتن. امروز چطور است؟ امروز من باید چیکار کنم؟ اولش باید سپانسر بگم پشتیبان از رای پول گیرم بعدا کتاب با همون پول چاپ کنم سیوم خودم همون کتاب ها رو فروشم مثلا رمان آخر من شاهنشاه 5 سال پیش برآمده بود تا امروز در مغازه خواب است از کجا به من پول میاد یا اگر کجا اون سپانسری که پول به من قرض داد قرض به من داده میتونه از چی خوشم
به هر صورت فکر میکنه آیا امروز نویسنده تاجیک رو میتونه زیایی یا روشن فکر کنه
من گمان نمیکنم اگر نویسنده تاجیک رو با نویسنده های دیگر مملکت ها خیلی من مملکت های پسمانده و یا نمیگم دو پیش رفته میگم مثلا فولکلور خیمنگی در امریکا هم شهرت داشتن هم پول داشتن یا سارتو کامیو در فرانسه هم شهرت داشتن و هم پول داشتن گرینتر گراس گوین گریخ بیولقتی در گرمانیا این نویسنده ها وجدان ملتشون بودن چخه که در وقت پوشکین وجدان ملتی روس بود چخه که لاهوتی عینی در وقت وجدان ملتی ما بودن امروز کیا وجدان ملتی ما گفته میشه
یعنی نمیشه چخه گفت وجدان ملت مثلا
نه هیچ گفت تکرار میکنم فکر شخصی من است
اول وقتی که مردم کم میخونند شما هنوز هم مینویسید و برای کی مینویسید
اکنون شما با یک چیز گم من به همین نوشتن عادت کردم همین نوشتن یک مشغولیت دومی من است هر روز یک جمله عقلا یک ابزاس نویسم کسل میشم می نویسم لکی در فکر چوبش نیستم برای که میدانم که خواننده ندارم خواننده هایی که من داشتم از بین رفتن از بین نرفته باشن حالا دل مانده شدن نمیخوانن این ادبیات امروزه گفتم که با هر خس و خاشاکی آمیخته شد مردم رو در وای مون در عرف برزخ نمیداند این کتاب بخوند نمیداند این کتاب بخوند نه که من به هر حال مینویسم
مثلا برای چوب این اثرها از خارج میگم بر حق کلام گرفته
نه یگان وقت حق کلام نگرفتم فقط کتابی که روسی چاپ شد حق قلم گرفتم و نو حکایه که در مجله سوگلاس چاپ شد حق قلم گرفتم سوگلاس این اسکام بعد یک اتحاد نویسندگان تا کتاب چم کتاب خور بود نیکی خب اون پولش $100 و یا چاوکا نیازی
مثلا وقتی خالیتان چقدر میگذارن شما
کتاب خونی
با چی بیشتر شوق داره موسیقی ورزش ماینوشی
با ماینوشی هم شوق دارم برای که نویسنده های بزرگ همه ماینوش بودن با دختر بازی شوق هم حاضر نیست برای اینکه حاضر نه پیر نشدم حاضر پول ندارم حاضر نویس دختر رو به شما نزدیک نمیشه اگر پول نداشته باشه خب با وقتای خالگیم اگر بسیار خالی مانم میروم لبی دایره و یکان باقی خوش هوا خب اگر یکان رفیقم اگر کرامت کنم میرم لبی رود ورزا و اونجا یکان جای میرم که حتما وای داشته باشم سیخ کباب
کوهگردی و
اگر پایم که کسل هست من کوهگردی کرده نمیتونم
نه سالای پیزور میگشتیم
پیشتر زور میگشتم شکار رو دوست میداشتم من جاهای رفتگی که شما زاده همونجا نرفتید مثلا کل اعلی رفتید من
اما حیاتان رفتگی نیست
انا چی نام داشت
استیر
استیر هم رفتگی هستم منورو رفتگی هستم خیلی جاها گشتگی هستم حتی جاهای رفتم که از اونجا میگذشتید پایان و قرطاق مفهومدید
قرطاق احسار
قرطاق احسار شکار رو دست میداشتم چیزی از همه کلانی زدگی هم اوهو اوهد در اوهد کل اعلی زدیم با یک بچه امکم امک باشم
استاد بهمیار برای صحبت خیلی صمیمی به شما تشکر میکنیم امیدواریم که خوانندگان تاجیک از شما اثرهای باز هم بهتر و بیشتر را در خواهند یافت تشکر
به شما هم همچنین باشید
و شنونده عزیز چون فرصت ما هم به انجام رسید در اینجا با مهمان برنامه امون نویسنده بهمنیار خیر خوش میکنیم ولی شما میتوانید هر هفته از فیض صحبت شخصیت های مشهور و معروف کشور بهره برید ولی همزمان این حق را دارید که در انتخاب مهمان نوبتی شرکت ورزید نشانه ما در شبکه جهانی اینترنت از این قرار است www.azadi.org و یا azadi.tg و این هم من عبدالقیوم قیومزاد مسئول تهیه و تنظیم این برنامه برایتان روز و روزگار خوش تمنا دارم.
شبی سیاه از تو من دل از تو آه از تو من سرم پر از ماجرا ستاره راه نما نمی نمایی چرا ستاره‌ای راه نما کجا کجایی برا ستاره‌ای راه نما
جهانی فرش با این تابو تو بیخش نمیروم سر فرا ستاره ای ره نما ستاره ای ره نما رهی امیدم بده رهی سفیدم بده بر فرو فرا ستاره ای ره نما